بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد غنبرزاده، 25 دیماه، صفحه 44.
در حاشیه‌شون با این تعبیر که شما اطلاقی در هبه پیدا کنید که مشابهش تو به نداشته باشیم نیست. هر چی پیدا می‌کنی شبیه تو به هست. یه اطلاقی که مثلا اینقدر واضح و جدی باشه که ما نیازمند باشیم، تعبیر این بوده. یعنی اونی هم که نقل کردم از حاشیه مرحوم سید، که شما فکر می‌کنید مثلا در هبه اطلاقی هست که ما مشابهش مثلا تو روایت به نداریم، همچین روایت ما نداریم. من نقل کردم از ایشون.
نیکی مرد مشهر این زادون گرد شیخ حسن گالبه احکام وضعی نیست در احکامی هم احکام تکلیفه میدونه
من انتظار کنم.
آره احکامی آیا حسن از این کار استفاده نکرد گفتیم چون مثلا شیخ خواست خورمت تکلیفی که این ظاهر در نبود احکامی مدنی با
حسن تحصیل گذار نیست اون مبنا در استثار ما
چرا؟
به خاطر اینکه اگر آیه بخواد هلیت وضعی رو بگه، منظور همون هلیت وضعی که از احکام تکلیفی آورد از شما نرم نکنه. اشکالی چیزی دارید بگید ما قبول ارزم بده به شما که اگر احکام وضعی رو انتظار گرفتیم یه همون حکم وضعی که در طول احکام چیز تکلیفی قرار بود انتظار بشه دلو به همون سن خش فرق میکنه انتظاری یا اعتباری ولی در دلالت آیه که فرق
میکنه
بعید نیست، بعید نیست که بخواد بعید نیست. یعنی مثلا اگر از مرحوم شیخ حسن برسن که در یه روایت میاد میگه البولو نجسون، در حال که نظر شما اعتباری نمیدونید که میگه های اشاره به هم حکم انتظاری است که ما انتظار داریم توجیه میکنه میگه. یعنی این اینجور نیست که چون مبنایشونی اون احتمال کلن منتفی باشه. نمیتونه بگه بله در حد اینکه مثلا بقول شما در استظهار دخالت بکنه ممکنه تو مبنا تأثیر گذار باشه، ولی به شرطی که قرینه داشته باشی خب میگیم قرینه است.
این از اونهایی که شما گفتی چند تا توجیه ناسش گفتی اون آخریه اون به نظرم اینا بهتره، چون که ما باید ظاهر کلام شیخ رو نگه داریم. یعنی شیخ با همون معنایی که میکنه همون هدیت جمعیت تصرفات مترسل زادر بی ما تجاییی که بتونیم باید همون معنا رو ثابت نگه داریم. سر نمیجا شیخ میتونه بگه درست ما گفتیم اجماع داریم، اما وقتی عرف رو میبینیم عرف ملازمه میبینه بین اباحه تصرف و ملکیت توی بی و ما اینو بگیم اینجا هم بهتر چون اولا اون معنا اولیه که شما
ازدواش کردیم انشالله نه کلت میگم انشالله خداوند متعال شما رو به خواهجا و به مشروعیت
رو برسیم. توی جمعه که گفتیم یا اینکه مثلا اون معنای محل و تعمالیم رو بگیم این که خلاف ظاهره، یا اون معنی اول رو بگیم که اصلا شیخ نگفته این هم باز دوست داره، یا اون معنی لغوی که شما فرمودید این هم که اصلا شیخ نگفته. یعنی ما چرا به چیزهایی تناقض داریم که شیخ نگفته؟ همین چیزی که شیخ گفته رو نگه داریم بهتر.
حالا ایشون میگه من با شما هم نظر نیستم. وجوه چهارگانه رو بیان کردم سهوتن که حالا منظور شیخ کدومشه. ما حاصل فرمایش جناب آقای اکبرزاده نستش که بین اون وجوه چهارگانه این وجه بیشترین فرض کنید قرابت رو به نظر شیخ میتونه داشته
باشه،
ولی من فکر میکنم که اگر مرحوم شیخ چنین وجهی از استدلال به ذهنش رسیده بود حتما میگو.
حالا اون رازم شهری نادری هست و میگه با شهر نگاه میکنیم من خواهی پنجا با شهر نگاه میکنیم نمیشه اما با خود نگاه میکنیم.
منظور شما این بود پس الان طرف دوران زیادی بگاه کرده این
نه آی مرتبه هم زیده رازم شهری همین گفته با دیدیم حیات صادق همین
در این حال این که من هستم اینه اگر مرحوم شیخ چنین باید به این اجمال اصرار نمیشد یک نقطه اشاره میتر
اینکه
من شبه سر نخوندم هم دست کرد
نه یکی شبه
آه بس شما دیگه کلاس نبودی چی مطالعه کردی پس هستم بفهم
نه
آموش کنم خون بفهم
اینکه میگم آبگردن به نشانه دارم که ما قائل به این هر بشیم باعث میشه که
تأسیس قوانین جدیده
این هر چیه؟ آیا اباهی مفید بودن معاصا مثل به اباه هست یا این به متدلله
نه نکته از اینجا شروع میشه که متعاطیم قصد تملیق کنن نه مثل سال جواری که گفت قصد اباحه کنن اون باز قواعد جدید لازم نمیاد متعاطیم قصد تملیق کنن و ما معتقد باشیم اباحه میاد اینم باید از زمین کنیم اباحه نه مثل اون چی که شهید در قواعد گفته بود که تصرفون بودا بملک جایز نیست نه ها اباحه میاد و با این اباحه تصرفات مالکانه هم میتونه بکنی اگر این فتوا دادیم این لوازم میشه
جنسای کلام
با این هر کدوم از سه تا توجیه باعث میشود که این قواعد تاسیس نشه مشکل پیدا نکنیم یا روی صاحب جوار بریم بگیم مثلا از اول منظورش اینه که قصد اباحه داشتم خب بله هیچ مشکلی نیست یا مثل محقق بگیم ملک میاد که آقای بعدال اساتین هم میخواد به محقق بپیونده از این راه میخواد مشکل رو حل کنه تنها راه حل مشکل اینه که بگیم ملک میاد خود ایشون هم چون متأخر از محقق ترکی تابع محقق ترکی شده نه اینکه در معاتات باید ملک بیاد بر اساس اینکه بگیم ملک میاد هیچ مشکل وجود نمیاد دیگه یا اگر معتقد به اباحه میشیم و بگیم اباحه منجر به اباحه همه چیز نیست یه سری تصرفات تکمیلی ساده اما تصرفات مالکانه نه اگرچه این خودش به نفسه یه قدری بود داره اما این همه قواعد چیز لازم نمیاد بعد یعنی اینجور بگم از این مثلا 20 تا قاعده ای که ایشون میگه باید تصرف بشه 3-4 تاش پیش میاد ما بقیش حله اما اگر معتقد به این شدیم که نه اباحه شامل حتی تصرفات مالکانه میشه دیگه با ویلای پیش میاد که ایشون دادش دارم
سر الان مگه اینجوری که صرفا میخواد شیخ اینجا توقف بر ملک آنانمایی رو بزنه لذایی که
ملک آنانمایی یعنی همین دیگه یعنی اباحه بود ولی تصرف مالکانه جایز شد ملک آنانمایی یعنی چی؟ یعنی همین هم حرف بود و عبره که ایشون بزنه
اباحه
یعنی مفید اباحه بود یهو شد ملک همین هست در صدقه باید یک بخشش هم
نیست ایشون بخشش عامه یعنی
من همش
صرف بخش از به اوای مجرده رو این که حالا یه اوایی تبدیل بمیر که آمو
بخش اینه همه در صدقه باید دیگه یا باید بگید ملک آنم این میشه رو دیانه میشه اگه نگی که خلاف اجماع اگه بگی منجر رو قواعد جدید حالا میخونیم قواعد جدید رو مشکل اصلا همین تو ملک آنمایی به وجود میاد دیگه در اثر از همینجا پیدا میشه در اثر دیگه هم هست اینم حالا یکی که میخوایم قواعد جدیدی رو که ایشون احساس میکنه به این فتوا مستلزم شینه اولیش همونیه که خود تعالی خونده بودیم محقق هم گفته بود منها ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصور این قاعده جدید تا حالا ما شنیده بودیم که العقود مثلا تابعتون للقصور حالا باید بگیم نه لا تتبع القصور این قاعده جدید باید بشه که عقود و ما قام مقامها ها یعنی معتاد عقود یعنی مثلا صیغه ای معتاد اینها باید چیز بشن تابع قصد نباشن یعنی ممکنه شما مثلا قصد میکنی بر من چای بیاری یا مثلا توی نوشابه در بیاری تابع قصد شما نیست منده تصمیم گرفتم عبای خودم به شما بپوشم ممکنه به جاش امامه من فروخته بشه وقود اصلا هیچ ربطی به قصد نبادش این قانون جدید در
ما واسه این که از خطاباتان رو تو پرس بشه میکنه آن اما رو گفتیم گفتیم ملکیت آن اما چون قصد طرف متوایه این تملیکه باید اینجا تملیک رو بده پس باید این ملکیت آن اما
مقدمه که اول کلاس گفتی خیلی با ارزش بود دو این حدر ما خیلی ملک آنمایی رو بخاطر این گفتیم من نانمایی رو به خاطر اجماع توقع بر ملک گفتیم چه ربطی داره؟ این اشکال از همون لحظه اول من تصرف نکردم هست که معاصر اینجوری اباحه آورد وقتی تنبیه نه بود
بخشی
تصرف ندارستم
دوست
هم هستم دوست هم کنید چه تنس کنید تنبولی بفهم آقا دیگه این کار نکنید. باید روز آخر باشه. اصلا تمرکز من برم نیستم. اصلا کسی بخواد لطف کنه مثلا یه ذره آب که همون لحظه اول تمام دیگه نمونه. متشکرم. خب نکته دوم. خب این قاعده پذیرفته شده هم حرف قبلی است دیگه، حالا بذار با شوخی همراهش کردیم. اینا قصد تملیک کردن. اباحه از کجا در اومد؟ اون تملیک اگه نیست باطله. خب نیست. اگر هست که با تملیک باشه، شما میگید تملیک نیست ولی اباحه هست، این چجوری این قاعده جد؟ دومیش و منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات. باز یه قاعده جدیده که اراده تصرف باز ملکیت میشه. اراده چون میگید قبل از تصرف دیگه، یعنی من مثلا لحظه که میخوام عشق کنم، اون لحظه که اراده کردم به عشق، اون لحظه ملکیت. اراده تصرف چجوری جز مملکات قرار گرفت؟ مطالب مملکات مثلا انشاء از طرف مالک رو داشتیم، ارث رو داشتیم، خیلی چیزا مونه، مملک ریاضت رو مثلا داشتیم، احیا رو داشتیم، اما اراده تصرف در یک شیء رو تا حالا نداشتیم به مونه مملک. اینو باید اضافه کنیم به مجموع مملکات که اسلام امضا کرده. یکیش اراده تصرف، شما تصمیم میگیری مصرف کنی و میشی مالک. این قاعده جدیدی است که باید تغییر فتوم لکل عینو اول منفعتو به ارادت تصرف به ما، که من تصمیم میگیرم باید بشم مالک. یا نه این او در مقابل ارادت بگیم نه، وقتی تصمیم گرفتم مالک نمیشم ولی همزمان با تصرف مالک میشم. او مع تصرف دفعتا، همزمان با هم، قبلش نه وقتی قصد کرده بودم هیچ مالک نشدم، اما همزمان با تصرف مالک میشم. و این لم یختر، این و اینو خیلی دقت کنید چون مثالی میخوام بزنیم ما تو تفاوتش من. و این لم یختر به بال المالک الاول الاذن فی شیء من هذه التصرفات، اگر و حتی اگر به خیال و ذهن مالک اول هم خطور نکرده که در این گونه تصرفات به شما اذن بده. چرا؟ به خاطر اینکه این کنیز تا مادامی که ملک او بود که هرگز راضی نبود کسی تصرف کنه درش، الان هم که به شما فروخت چون شما رو مالک میبینه اصلا به ذهنش خطور نمی کنه که حق اجازه دادن داشته باشه، میگه ملک من نیست، ملک معلوم من، بچه اجازه به من ربطی نداره، اصلا به ذهنش هم خطور نکرده که به شما اجازه وحثی بده، اجازه تصرف در کنیز بده، بدون اینکه او حتی لحظه به این مسئله فکر کنه، شما به صرف تصرف در مالک کنیز میشه. چرا این به ذهنش خطور نکرده؟ لعنه دلیل اون لم یختره، لعنه قاصدون لنقل من حین الدم، چون من وقتی معاطات میکنم کنیز رو به شما میدم، قصدم اینه که این به ملک شما در بیاد. آیا عاقلانه است که کسی نیت کند موقع معامله که من کنیز رو به شما میفروشم بعد به شما اجازه میدهم که مثلا سال آینده این کنیز رو به مشهد، به من چه مربوطه؟ کنیز خودش هر کار دوستش میکنه، من اجازه بدم کنیزش رو چجور مصرف کنه اصلا به ذهن کسی خطور نمیکنه. و انه لا سلطان له بعد از ذلك، بعد از اینکه من کنیزم به شما فروختم دیگه حقی ندارم که بخوام اجازه بدم یا ندم. پس هرگز مالک اول نسبت به تصرفات بعدی شما اذنی نداده. چه اذنی داده او؟ او فقط یک چیزو قصد کرده که این به ملک شما در بیاد. آقا شما اجازه دادین و کنیز رو تم مصرف کنه، من اجازه دادم، به من چه مربوطه؟ من فروخت من رو دوستش بکنه، مگه اجازه چیز منه؟
برگه به همون عدد های تنها باقی میگه قصدش کنم چیز که باقی
شده. درسته، این از همونجا شروع میشه ولی
بعدش چون میخوام بگیم اینجا ملکیت به وجود اومد، این هم که الان هم مستی گیر کنه. یعنی اونجا اصل حدوث اباحه بود که گیر داشت، حالا اباحه میخواد منقلب به ملک بشه، گیر دوباره شه دیگه. اینو چجوری تو من که اذن ندارم؟ حالا چرا اذن، مثلا من اذن بدم یا ندم مگه مهمه؟ چون نمونه هایی داریم که با اذن من اتفاق میفته ملک آنمایی. یه من مثلا میگم، بنده کنیزم رو به شما میدم، شما چیکار کردی؟ اومدن تبلیغ محل شما و شما آنی در دل کردی آبا من دوره جوانی روزه خوردم، الان پول ندارم کفارش بدم، جونم دیگه ندارم، 60 روز خودم مکه سمت کردم، پیدا میشده کسی عبدی کنیزی چیز با میداد آزاد میکردیم این کفار. من میگم من یک کنیزی دارم، این کنیز رو بگیر از طرف خود دوران کفاره آزاد میدارم. خب در اینجا چه اتفاق میفته؟ من که میدونم کنیز من که نمیتونه از طرف او آزاد بشه، با این حال دارم در مورد کنیز خودم به او اذن تصرف میدم. اینجا چون میدونم کنیز منه، او که میخواد اذن کنه با اذن من اذن میکنه. میخوام بگم فرق این مثال با معتاد چیه؟ در باب معتاد وقتی من کنیز رو به او میفروشم، من به او اجازه اذنشو نمیدم، من میگم مال خودت، دوستش اذن دوستش نکن، به من چه مربوطه. اما در مثال دوم کنیز ملک منه و من دارم اذن به عتق میدم، اینجا تصرف او به عتق از طرف من معزونه، اما در باب معتاد تصرف او به عتق از طرف من معزون نیست. این تفاوت دو تا مثال نتیجهش. خب قطعا عتق بدون ملک او نمیشه. وقتی من اذن تصرف میدم با توجه به اینکه میدونم مالکم و او نمیتونه چنین تصرف کنه، میگن این معناش اینه که در حقیقت دارم به او اجازه میدم که آنم ماهی کنیز من رو به خودش تملیک کند به بکالت و از در خودش قبول کند، از ملک خودش آزاد کند. اینا لوازم اذن منه. وقتی من میدونم که تا مالک نشه نمیتونه اذن کنه، میگم کنیز من رو بگی از طرف خود آزاد کن، یعنی اول تملک کن بعد از طرف خودت آزاد کن. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون من اذن میدم و این لوازم اذن منه. پس ملک آنمایی رو در مثال بعد مثلا تصدق به مالی اند یا اعتق مثلا جاریتی اند، مثال این شکلی در اینجا هم ملک آنمایی رو میپذیریم، خلاف قاعده نیست چون اینا جزء لوازم اذن اونا هست. اما در مانم نفی بدون اینکه مالک اذنی داده باشد شما میخواید ملک آنمایی رو مطرح کنید، این میشه قاعده جدید. ما همچی چیزی نداریم.
اذن مالک نیست که اونجای ملکیت میشه، اما قصد مالک نه.
من قصد حتی هیچ به ذهنم خطور نکرد، من چه قصدی داشتم که شما اذن کنید؟
من قصد ملکیت
قصد داشتم به ملک شما در بیاد، اما اینکه شما آزاد کنید ملک من رو، من کجا چنین قصدی داشتم، کجا چنین اذنی داشتم؟ پس فرق میکند اعتر عبدک عنی یا اعتر عبدی عن، فرق نمیکنه. این مثال برعکسش، من میگم آقا عبد خودت رو از طرف من آزاد کن، عبد اون که از طرف من آزاد نمیشه، یعنی اول به من که من در بیار بعد از طرف من آزاد کن که کفاره من داده بشه. این لازمه چنین درخواستیست، لازمه چنین اذنیست. اما در مانانفی وقتی اذن وجود نداره، شما یک ملکیت آنمایی رو بدون اسنادش به مالک دارید، اینجا درست میکنه و این خلاف
نتیجه ما.
پس این مثال های اینا همه مقدمه چینی بود که بعدا بهشون مثال نقل نداریم که چرا در باب اونجایی که تصدم به مالی اک ملک آنمایی رو میپذیریم، میگیم اونجا به اذن مالک، اذن مالک لازمش تملیکه کی؟ تملیک یعنی وکالت در تملیکه، یعنی اگر خواستی هم این اجازه رو داری که ملک خودت داخل کنی از ملک خودت آزاد کنی. اما در منفی این اذن نیست، چنین توکیلی نیست.
لازمش آنن ماهیه یا لازمش از
همون رنگ کنی؟ لازمه اذن من در این که کنیز من رو از طرف خودت آزاد کن، یعنی هم نداری اینو اگر نخواستی آزاد کنی به ملک خودت در بیاری، اما اگر خواستی برای خودت آزاد کنی حق داری به ملک خودت در بیاری، یعنی وکالت در توکیل مشروط دارم بدیم. بله دیگه،
نتیجه عبدالیه نمازات اباحت این رو منتها از اونجایی که شخص که با اون قصد تمرین کرده موقعی که من خواستم قصد منفعت رو ببرم که متوقف بر ملکه چون اون قصد تمرین کرده بس ملکی میاد اسمش
بیش این تیکش دیگه نمیفهمه که چرا وقتی طرف قصد تمرین کرده بود من الان اند اراده تصرف مالک میشم قاعده جدید که نمیفهمیدی مگه اراده تملک در چنین شرایطی مملکه همین قاعده جدید اینه ما اراده تملک رو مملک نمیدونستیم در اون سال دیگر اگر میگیم چون او وکالت در تملک داده به خلاف من قال اعتق عبدک عنی من خواهم عبد آزاد کنم کفاره کردم افتاده عبد ندارم به شما میگم عبد خود از در من آزاد کن یعنی به من تملیک کن عبد تو وکالت در شراء میدم بهش انگار مثلا به من فروختی عبد تو بعد اصلا من آزاد کن من پولشو مثلا بعدا بهت میدم یا اصلا مجانی درخواست مجانی یا و تصدق به مالی ان کلی برعکس پول میدم میگم ببر این پولو اصلا خودت صدقه بده یعنی وقتی با صدقه بدی اول تملک کن بعد صدقه بده ولی اگه صدقه از مال من بدی که میشه صدقه از طرف من نمیگم از طرف خودت این یعنی در کنار این تصدق من به او تملیک هم دادم در مانند توی همچه چیزی نیست بس اینکه اینجا بود که من جلسه رو شرح کردم ما یه نمونه های از ملک آنمایی رو در اسلام داریم اما اونجا به اساس قواعد توجیه پذیره در مانند توی این ملک آنمایی توجیه پذیر نیست چرا چون مرهون به اذن از طرف مالک
یه وکالت
داره مثال عهد عبدک عنی این اذنه
وکالت یا
اذنه این اذنه اما ملازمه با توکیل دلالت مطابقیش اذنه اما این اذن ملازمه دارد با توکیل چون بدون اون توکیل این اذن تحقق نپذیره
فاصله میفته بازیه باز با اگر توکیلش نبینیم باز باز
مثلا اگر توکیل نبینیم مثلا میگیم باطله اگر طرف بگوید من به شما اذن استثنایی میدم ولی هیچ اجازه تملک نداره تصریح کنه میگیم هیچ اذنش هم باطله
نه مثلا رو یه هفته بعد اینکه این گفته مثلا انجام بده
باز باطله اصلا تبو آزاد نشو اسمش باطله اصلا تا وقتی تملک نکنه اذن تبو انجام نمیشه
تملک میکنه ولی یه هفته بعد از اینکه اذن داد خب اون یه هفته بعد این
کلام زمانش مهم نیست اگر گفتیم این اذن ملازم با توکیله خب هر وقت این عمل کنه درسته زمانش این مهم
نیست چرا اینو میگی بله آنم مال به هم موقع که ابو
تملیک نکرده بهش گفته اگر خواستی کنیز من اصلا خود آزاد کن کنیز من خودش خود
ملازم هم که انصاد ملازمه از هم اول میاد دیگه
ملازمه با تملیک نه ملازمه با توکیل بله از هم اول ملازمه داره که شما اجازه تملک دارید اما ملکیت شما در نهاره که در میاد وقتی داری آزاد میکنی لحظه قبلش به ملکی شما در میداد ملکی شما آزاد
ایرزو از هم اول داد ملازمه از هم اول میاد
ملازمه بین چی و چی؟
بین ازد و مالکیت من
نه همین غلطه بین ازد و توکیل که مالکیت شما میاد از این وقت حق وکالت رو استفاده کردی به خود تمدید کردی اون لحظه اتقه آنمای پیش از
این همه توحید و وکالت و این همه اتفاق میاده چیز کدوم گست نشده هم کار اینجا هست
خب خود به خود اگر افراد متوجه این چیزا باشن در ارتکازشون هست میگن در باب وکالت نیاز نیست که التفات تفصیلی به همه جزئیات داستان داشته باشن مثلا میگم که من به شما اجازه میدم ماشینم سوارش بشه شما یعنی آیا اون لحظه حواسم هست که اجازه میدم درش باز کنه اجازه میدم مثلا یه جای پارک کنه اینا که نیست ولی خود به خود ها اینا میگن فعل جمله اگه ازش بپرسی میگه آره یعنی اینا در ارتکازش هست اون خود لوازم اذنم دیگه وقتی اذن دادم یعنی همین یعنی چی یعنی همین کارو
میکنه اذن یعنی من وکیل کردم
اون دیگه یعنی در میخوام بگم نه این مثال رو چیز زدم میخوام بگم در باب اذن ممکنه به لوازمش انسان توجه نداشته باشه ولی لازمه اذنش هست ازش هم بپرسه اعتراف میکنه توجه لازم نیست
لازم.
در حقیقت اینجا لازمه که میگه عبد و از در خود آزاد کن یعنی با مالک بکنی مالک بشی اگر چون لحظه حواس هم نباشه مکالت یه عهدی
بود تابتون
این پول رو داره اگر از این رو بگیم مکالت چه این عهدی در باب مکالت نه اذن ملازمات این کفایت میکنه اذن در چه اذن و فی لوازمه و وکالت میگن از امور از عقود اذن نیست همین اذن ثابت میشه کافی و منها باز قاعده های دیگری داریم که خیلی وضع این منها خودش ده ها قاعده است جدید داره تأسیس میشه ان الاخماس خمس ها و زکوات و زکات ها و استطاعت، این که مثلا آدم مستطیع بشه که حجمش واجب بشه، و دویون این که اصلا به کسی بدهکار یا نیست، و نفقات آدم به خیلی ها نفقه باید بپردازه، واجب و نفقه داره و نفقه بده دیگه، و حق مقاسمه در بعد تعلق داره، حق مقاسه، چون هر دوش هم میشه معنا کرده، چون میشه دو داشته باشه. حق مقاسمه کجاست؟ در اونجایی که اصلا به خدمت شما مقاسمه رو قبلا خوندیم که در اونجا در مورد مقاسمه اراضی حقی رو باید به سلطان بپردازه. حق مقاسمه هم اینه که شما یه طلب استرد رو نمیده مثلا از مال دیگری تقاس میکنیم، هر دوش مثال بحث ما هم. و همچنین شفعه، شفعه هم که میدونیم دو نفر شریک در این مال، اگر شریک بدون اذن اون که گرفته فروخته و حق داره بره از اون مشتری هست، و مراریس به رسیدن ها، و ربا، ربا احکام زیادی دارد مربوط به ملکه، ربای معاوضی منظورشه، چون بحث که فعلا در مقاطع در باب بیعه منظور ربا فی البیع، و مسایا و وصیت ها، وصیت چه فرما ارث داره؟ وصیت بولی یک سفون در حرف یه در یک سفون من حتی وصیت دارم. همه اینها خب اینا چی؟ تا حالا فقه همه اینها رو موضوعش رو اموال من قرار داده بود. مثلا من خمسه چه چیزایی باید میدادم؟ اونی که مالکم. زکات چی رو باید میدادم؟ اونی که مالکم. کی مستدی بودم اگه مالک باشم؟ وضعیت چی میتونم میکنم؟ ربا که وقتی بخوام تملیک کنم بسه ملکیته، وقتی بخوام اباحه کنم که ربا نمیشه. حق شبه وقتی که شریک من تملیک کنه اگه به دیگری اباحه کنه که من حق شبه ندارم. موضوع همه این احکام تا حالا ما استاد میکردیم ملکه. از امروز باید بگیم نه، ملک نمیخواد، هر چی که در اختیارت باشه موضوع این احکام ولو مالکش نباشی. اینا باید بگیم تتعلق و به معافلیت، این معافلیت اهم مندازی که مالک باشد یا نباشد. گاهی خود مالکی این معافلیت رو، گاهی مالک نیست، فقط حق تصرف داری. هم که حق تصرف داری باید خمسشه بدی، زکاتشه بدی، مستدی هستی، همه شبه دویون نفقات، همه قواعدی که تا حالا تو فقه تدریس کرده بودیم که اینا جزء امواله. حالا باید بگیم که نه، در اموال دیگری که در تو شما هست اون مثال میگم، بنده به کسی بدهکارم، میام تو دادگاه ادعای زبون دویون میخوام مثال بزنم، ادعای عذر میکنم، میگم بابا من فقیرم، به من استمهال مهلت بده. میگن این همه اموالی که دستت چینا اینا همه مؤسسه خریدن، فقها میگن اینا به حسن بگه که معلومه من هیچ کدوم هم تصرف دارم، فقط با قاضی دو حالت داره، یه بگه خب راست میگه مال مردمه، آقا استعمال بدید بهش 150 سال وقت بدید شاید یه چیزی رو مالک شد، ولی همش به معاصات گیرش بیاد دیگه، مالک نمیشه،
مال خودش مردمه دیگه،
بله مال خودش پیش مردمه، اینم هست، ولی نمیگن از اون را بده، میگن از اینا بدن. دقیقاً همین مشکل اتفاق می‌خواستم بگم، همه اینا دو طرف قاعده رو خراب میکنه، اولا که میگن از اینا بده، ثانیا نمیگن از اون را بده، هر دو طرفش قاعده جدیده. خب اگه اونایی که اموال من دست مردمه بود از اونا بگیم بده، از اونا نمیگن، اینایی که مال من نیست میگن از اونا بده، هر دو طرفش خلاف
قاعده. اینا میگن این کار رو باید
بکنید، میگه دهتون بپردازید، پس چی به مردم دهید ندن؟ اگه اینجا همه معاطل، یعنی همه مردم هیچ که لازم نیست دهید بده، یا باید از اونایی که به طرف داده از اونا پس بگیرید دهید بده، چی نمیگن کسی؟ خمس واجب نیست، زکات واجب نیست، نفقه، پس پدر شما از فردا میاد خونه میاد میگه که زن بچه های من گوش کنیم، از فردا دیگه هیچی بهتون نمیدم، من پولی ندارم، من مالک چیزی نیست، من فقط فقیرم. باید بریم کمیته امداد بهزیستی کجا، چون اینا همه اموال
مردم،
اموال ما هم دست مردم، دیگه اونا به ما پس نمیدن که مگه اونا پس میدن، اموال مردم هم که ما فقط حق تصرف رو میگیم، با هم هرچی هست میخوریم، اضافی هم کسی مور بزنه اینا مشکلاتیه که باید توجیه بشه. از کردم همه اینا رو دردش رو کنیم، چون اولا به آنچه که در ید شما تعلق گرفت، آنچه که اموال شما در ید دیگری تعلق نمیگیره، اون طرف بشن مشکل بود، همش خراب شد، مثل اره میمونه جلو ببریم، در اون دو طرف هست جلو ببریم میبره، اقل بکشی میبره، این بعد جایی میرفتاده امانت نه ها امانت دو جوره امانت دیمه امانتی که باید درش تایی حفظ کنم نه این ید که میگم یعنی یدی که درش مسلط و تصرف باشه منظورش اینه
آریه
هم اشکال دقیقا همینه چرا در باب آریه میگن نه ولی اینجا میگن آره این همه قاعده جدید بوده مشابه شما تو آریه داریم آریه در از من باشه مستطیع هم خمس شد بدن میگن نه اما همین نباهه در معاتات بیاد میگن باید خمس شدی مستطیع با اینو میشه قواده جدید مال این چی میگه انقل پشت پردش رو ببینیم تو خب آقای جناب آقای چیوز بعض الاساسین استوانه مثلا استوانه فقاها عرضم به خدمت شما که شاید اون چیزی که در مقابل دادم اون تلف شده باشه اگه تلف شده باشه چه اتفاقی میفته؟ همه فقهایی که گفتن معاتات مفید اباحت اگر خود تلف بشه میگن من مالک میشم. خب پس اینا به ملک تعلق داره. بلذا برای اینکه ایشون این اشکال وارد نشه میگه مع العلم به بقاء مقابله اشکال من در فرض است که علم دارم هنوز مقابلش هست. در همین افرض ما میگیم باید خمس بده یا شک دارم وقتی شک داشته باشم استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه هنوز هست. بله در فرض که علم داشته باشم طرف مقابل مصرف کرد خب دیگه من مالکم اون دیگه قواعد جدید نیست اما قواعد خودمونه اما تا قبلش قواعد جدیده.
این مطلق گفتن دیگه
معلومه مطلق گفتن که در این صورت خلاف قاعده میشه ولی بعد دیگه من مالک شدم که خب خلاف قاعده نیست. مع العلم به بقاء مقابله و عدم تصرف فی المقابل یا عدم علم چه صورتی باقی میمونه؟ علم به تصرف علم به تصرف داشته باشم خب شدم مالک اما اگر علم به بقا داشته باشم یا اصلا علم نداشته باشم چون علمم نداشته باشم فرض شک فیون پا بالعصد استثاب میگه هنوز هست هنوز تلف نشده شک هم ملحق میشه به فرض در نتیجه در این جو موارد قواعد جدید فتکون و متعلقتن به غیر الاملاک تمام این موارد چندگانه که در در چند هم داده باید بشه اینا با تعلق به غیر املاک گرفته
علف رو میدونن یا تصرف هم کافی میدونن
منظور از تصرف تصرف مطلقانه است چون سر میگه تصرف مثلا من این گرفتم که جو گذاشتم نمیگن طرف مقابل رو بله البته تصرف گاهی تلف کل گاهی تلف مثلا بعض جزء اونم حتی گفتن مثلا ریز کنه سبزی رو یه جوری یه تغییری اینجوری هم قبول میده تصرف در بعض هم و ان صفت الغنا و الفقر تترتب علیه کذالک علیه یعنی به غیر املاک اصلا فقیر و غنی رو به املاک نمیشه تشخیص داد فقیر و غنی رو به اون چی که برشون مباح شده باید تشخیص داده بشه اینا فقیرن یا غنی هم مثلا اگر فقیر غنی کسی است که از اموال زیادی بتونه استفاده کنه در حالی که ما تعریف می‌کردیم غنی کسی که اموال زیادی رو مالک باشه پس غنا و فقر هم عوض شد معناش نتیجه میشه و فیسیر و ما لیس من الاملاک به حمل الاملاک من الاملاک چیزی رو که مالک نیستی به حکم املاک شد باز و منها قاعده جدید برای اینکه فرض شک رو ملحق کنه به فرض علم به بقا چون یه وقت علم به بقا داریم یه وقت علم به طلب داریم یه وقت شک داریم شک ملحق به علم بقا میشه یا ملحق به علم به طلب استثناء بگیم بقا دیگه ملحق به علم
راه بذاریم پیشه با این شک هر کی میخواد بفروشه رو مثلا اون طرف بگه همون زمان بگه طلب بعضی یه کاری یه تصرف متفاوتی بکنه مالک
خوبه اگه اطلاعاتمون با هم مخصوصا این چیزا فیلتر نباشه شبکه‌های اجتماعی بعد با همه کسانی که دمرون باشه معاقد کردی در جواب باشه آقا من میخوام بفروشم سریع طلب این خوبه بعد نمیدونم خیلی عملیاتی باشه بعدم مسئله سیاسی و آشوب میشه که گیر
میکنه
املاک خارج کرد چون آقایین بساز بطور میخواد بشه شما که قالب اباحه شدن دیگه آقایین میگن اباحه مباحه ملک نیست پس این احکام تعلق به غیر املاک گرفت بساز فتوا و منها باز واحد جدیدی پیدا کردیم کاون رو تصفیه میکنن دست شیخ انصاری رو باید شیخ گلیش داره از پشت میبینه این همه واحده کجا تطبع کردی در وردی باشالله ما فکر نمیکردیم این همه چیز روش کاون رو تصرف من جانبه مملکن لجانب الاخر مضافن الى غرا و استناد الملکه الى تصرف یعنی این دوتا نکته است این که من با همین نکته حالا میبینترم که گفتن اباحه است بعد اگه اون طرف مقابلش تلف بشه شما این بره مالک میشی اولا که اینکه یک کسی چیز رو تصرف کنه خود تصرف باعث ملکیت بشه این خودش بعیده خود تصرفی اسباب ملکیت مثلا من یه سیب رو با خوردنش مالک بشم این خودش بی‌نفسه سببیت عجیبی داره معمولا باید تصرف متنطبه بر ملک باشه یعنی مالک بشم اینکه با تصرف مالک بشم این خودش عجیبه بحثی نیست که من مالک بشم من سیبه میخورم یکی دیگه یه جای مالک میشه این دیگه خودش خیلی عجیبه خوردن من باعث مالکیت کس دیگری بشود من خودم هم بخوام با خوردن مالک بشم این حرف عجیبیه تو اینکه همین لحظه میخوری داره مالک میشه این خودش قابل حالا یه مقدار باز چیز رو همه هم تعجب معمولا ملک باید بیاد بعدش تصرف با تصرف ملک بیاد این غریبه این که حالا ما بگیم نه تصرف کنی اون طرف مالک میشه این چی اغربه ولی زیرا گفته قاعده جدید این است که تصرف از یک طرف مملک بشود برای طرف دیگر اینا اضافه میکنه که اصلا اینکه تصرف خودش سبب ملک باشد حتی برای اون شخصی که داره تصرف میکنه خودش غریبه بعد ما بگیم تصرفی این باعث ملکیت نفر دیگر میشه این اصلا یه قاعده جدیدی ما همچین چیزی تو حالا نداشتیم تو فقه که یه کسی یه کار میکنی شما اینجا مالک میشی مثلا داشتیم بله مثلا یه کسی اینجا میمیره من یه چیزی رو مالک میشم این داشتیم این قاعده جدید نیست خدا رحمتش کنه فهمیدیم بررسی دیگری نداشته به ما به احساسی یه پول قلمبه اما اینکه یه چیزی تصرف کنه من مالک بشم این واقعا جدیده دیگه این مثلا بعیده
این ممکنه
استحاله که نداره با تعبد بشه مجبور میگن
خود تصرف متعلق به ملک
خب اگر تعبد شاره گفته اگر مثلا در باب مثلا میگم در باب حق ماره بگوید که همین که گاز میزنه همزمان مالکش هم میشه دلیل روشون میگیم چشم والا ولی خب بعید آخه استبعادش رو که نمیتونیم
نمیشه اینجا قاعده ورزش کنیم که از آن دیگه ما مال من تلف کردی زامن میشی این پول من رو در ازای اون زمانش مالک میشی
بله اینجور اینو مأمور شه چون رد میکنه بعد اینا بعدا خواهیم گفت که این همه استبعاداتی که الان من دارم میگم الان جست دفاع از کاشف الغطا رو داریم و الان بعد خواهیم گفت چه اشکالی ما موارد زیادی داریم من تصرف میکنم دیگری مالک میشه یک دو سه بعد مثال میزنه اینا حالا فعلا در مقام استبعاد شد منها بله حالا میشه اگه اونجا اراده بود چون قبلش و منها جعل و تلف سماوی خب یه وقت تلف سماوی آخر تلف که میشه حتما اون نمیخوره سیبو که زلزله آمد این یخچالی که بهش بودن زلزله آمد یخچال خراب شد میگن چون یخچال خراب شد شما اون طرف سمنش مالک میشید این هم خودش این که تلف سماوی مثلا زلزله جز مملکات میشه در این عالم زلزله چیز بدی نیست شما چه فکر میکنید زلزله خسارته زلزله باعث میشه خیلی افراد چیزایی که مالک نبودن مالک بشن اینا تو اخبار گفت واقعا جعل و تلف سماوی من جانبه مملکا للجانب الاخر من اصل میشون بروخم اصل چیز که من غذا بخوره اگه تصرف مگر بود میشه خودش خفه شد مرد میگه آه اصل مرد شما اون وقت ثمن مالک این یک نکته این خودش قاعده جدید دیگه تلف سما زلزله جز مملکات باشه سیل جز مملکات باشه مردن حتی انفی اینا جز مملکات باشه اینا رو چجوری بپذیریم کجای دلمون بذاریم اونو و تلف ها من الجانبین معینن للمسما من الطرفین حالا فرض کنید زلزله یه جوریه که شهر تخریب شده هم اون یخچالی که شما بهش فروختی اون تلف شد همون در مقابلش یک دونه فرض کنید موتورسیکلت رو شما دادی موتورسیکلت همزمان تلف شد کاملا همزمان زلزله دیگه در یک لحظه هم یخچال هم خب وقتی همزمان تلف بشه چه اتفاقی میفته آقایان فتوا میدن که خب اون یخچال که تلف شد، من در مقابل یخچالی که از جیبم رفته این موتور رو مالکم، موتور منم تلف شد، موتور او تلف شد در مقابل این موتور، او یخچال تلف شد گرفته که اونم تلف شده. اما اگر نخوام اینجوری ببینیم و اباحه به اساس قواعد باشه چی؟ یخچال من دست شما بود تلف شد، قیمتش باید بپرداز چنده؟ 3 میلیون. موتور شما دست من تلف شد، موتور قیمتش چنده؟ 2 میلیون. من به شما 2 میلیون میدم، شما به من 3 میلیون. چرا اینا باید حکم وضعیت داشته باشن؟ مال من دست شما تلف شده، خب پولیشو پس بده، منم پولو کالای شما رو. یعنی چرا به عوض المسما حکم میکنن؟ چرا نمیگم قیمت المس هر چی که هست؟ ملک من مگه نیست تلف شد؟ اگر زمانی دارد خب باید به زمان مس باشه. چرا زمان مسما؟ چرا تلف سماوی همزمان باعث بشود که ما ضامن اموال هم باشیم به آنچه که خودمون رو نوستن کردیم؟ اینو کی گفته؟ اگر قرار ضامن نباشیم خب بگید ضامن نیستی. اگر قرار ضامن باشیم چرا به عوض مسما؟ عوض مسما فقط وقتی که معامله صحیح باشه. کی موتور میتونه از عوض یخچال باشه؟ وقتی عقد صحیح وجود داشته، عقد که باطله، چطور موتور من شده عوض یخچال ایشون؟ عوض یخچال ایشون پول یخچال رو بدن، عوض موتور ایشون هم پول ما به تفاوت پس باید بدید. اگر یکی قیمت خب شانس رو بردیم، اگر ما به تفاوت داره باید ما به تفاوت بدیم. در حال دوام میگن اگر دو طرف تلف شد طرف مالک میشن و این عوضیت برقراره. چرا این عوضیت از کجا داره؟ طلب سماوی باعث میشود عوض المسما به وجود بیاید. مطالبه میگنیم عوض المسما فقط با عقد به وجود میاد. حالا فهمیدیم نه، زلزله میتونن برای اموال من عوض درست کنه. و طلب من از جانبین معینا للمسما من الطرفین، طلب از دو طرف باعث تعیین مسما بر طرفین میشه، به وضعیت شکلی میگیره. تو قبلش وضعیتی نبود. ولا رجوع الى قیمت المثل حتی یکون له رجوع به تفاوت، هم حکم نمی کنن به رجوع به قیمت المثل تا اینکه منجر بشود به اینکه ما به تفاوت رو ما از هم بگیریم. نه، هیچ ما به تفاوتی نیست. عوض یخچال موتور بود، هر دو طلب، هیچ که اصلا طلبی نداریم. اما اگر بخوایم زمان واقعی در نظر بگیریم با قیمت گذاری بشه، چون ممکنه تو معامله طرف به من تخفیف داده یخچال ارزان‌تر، یعنی قیمت واقعیش بیشتر بوده باشه، باید اون بیشتر رو بهش بدم. باز و منها طلب گاهی اوقات از طرف تصرف اوست، گاهی طلب سماویه، گاهی غاصبه. این غاصب سخت‌تر رو بگیرون دوتا خود طلب شد رفت. غاصب الان بحث زمانت مطرح شد. بنده یخچال به شما معاتاتی فروختم، دوزی من یخچال دوزید، مال شما رو دوزید یا مال منو؟ بحث نظر آقای مال من رو دوزید دیگه. شما چرا میرید دکتر شکایت میکنی ولی دوز؟ به شما چه؟ جدن آقا شما به شما چه رفت دیدم؟ میگه آقای دادگاه یخچال دزدیدن. میگه یخچال ملک کیه؟ میگه ملک خب یخچال فروش دیگه. خب شما اینجا چی کاره ای؟ اباحه تصرف داشته، حق کنه داشته. خب اباحه تصرف اصلا تو دادگاه آقا چیزی رو که من همه تصرف داشتم دزدیدن، مالک کجا شد؟ مالک راضیه. حق تصرف اگه مالک راضی بشه از قاصب، من حق تصرف من چه شکایت من نداره. مطالبه داستان که چون مطالب واقعا پیگیری حقوقی باید بشه تو دادگاه، اصلا حق شکایت با کیه این مثلا؟ شما میگید با این آقایی آقا که مالک نیست، مثلا پیچیده تر میشه اگه قاصبی به دزدی تلف کنه. و ما حصولهی یعنی حصول تلف بید القاصب، نه تلف نه، تلف رو بعد میگه حصول اون ملک اون مبی، اون مبی وقتی در ید قاصب قرار بگیرد، یعنی تلف لازم نیست روشه همگی دزدی، یا اینکه تلف شود فی ید القاصب، تلف المبی فی ید القاصب، حالا دزدی رو تلف هم کرد چون اون بعد دوباره تعاقب عیادی مطرح میشه. فالقول به انه المطالب، پس قول به اینکه این آقای مأخوذ من محسوب من، یعنی اون کسی که با معاتات این کالا رو گرفته بود، اون مطالب مشتری هستن. چرا او مطالب هست؟ مطالبه یعنی میتونه بره دادگاه شکایت کنه، اصلا میتونه بره یقه دوز رو بگیره. این لعنه او تملک بلغس اگه طلب بیاد الغاسه به این بیان که بگیم به محض اینکه اون آقای غاسب یخچال رو دزدید، همین دزدی باعث میشه من مالک یخچال میشم از این لحظه به بعد. اون حرف حرف عجیبی، مال مردم و دست من دوزیدن، من چرا مالک میشم؟ چه سودی به من باید برسه؟ ما یخچالی دست من مباه بود، دوزی دوزی، چرا با دوزیدن اون من باید مالک بشم؟ یا این مال مردم رو برد دوزید و تلف کرد، خب تلف کرد، بعد از تلف اون من چرا باید مالک مال مردم بشم؟ خب وجه پس اینه، بعد از اینکه این غیر از اون هستا، تا حالا میگفتیم این تلف بشه اون آقا عوضش رو مالک میشه، الان بعد اینه که این تلف میکنه من میخوام اینو مالک بشم. این نگید این هم تکراری شد، این چیز جدیدی الان، بله بامبول جدید دیدن، این الان اون تلف کرد مال مردم، من مالک این مال میخوام بشم. خب من به چه بیانی مالک این مال شدم؟ مال مردم رو تلف کرد، خودش میدونه رو ماله. این غریب هم یه علامت تعجب. ولقول به عدم الملک بعید رو جفتن. خب میگیم خب مالک، نه ما نمیگیم شما مالک میشی، میگیم ملک مردم. آقای یخچال ساز ناراحت باست چون یخچالات دوزیدن، من چون من این که بگیم اون آقا دوزید و تلف شد ملک یخچال ساز تلف شده باشه، اینم باز بعیده. یعنی نه اگر اون مثال عربی رو که براتون گفتم، این هر برای بری عجیبه، اصلا هیچ راه توجیهی نداره این کار.
چرا میگید این مطلب جدیده؟
چون من میخوام مالک بشم، نه اون نمیخواد عوض مالک بشه، من میخوام همین دیگه هست مالک بشم،
همون مالک میشم
با سرقه. نه تا حالا میگفتیم اگر من این موبایل شکوندم پولش اون آقا مالک میشه، حالا میگیم اگر این موبایل کسی دزدید من مالک این پول میشم از این موبایل میشم.
میگن که یه قاسم ببره تو مالک میشی؟
اگر بگن مالک نمیشم، خب معنیش این هستش که حق مطالبه ندارم. این خیلی این خودش بعیده از این جهت که نمیتونیم بگیم من حق مطالبه ندارم، و اگر بگم مالک میشم و حق مطالبه دارم باز بعیده من چجوری مالک شدم. این طرفه این داستان قابل التزام نیست. بعد میتونم بگم من مالک نمیشم، شما مالک نشدید پس حق مطالبه هم نداریم. جلو چشم این دوزیدم برد، میگه آقا چرا گفتیم بیتو چون مرموز هیچ شهر مطالبه از خود دوزی و از قاضی نه. اگر میگی مالک میشه خود چجوری شد اون مالک؟ خب بعد یک راحل دیگه اضافه کنیم، بگید که اگر نمیخواد تصرف کنم به یه دوزی قرار بذارن که اینو بدازه بشه مالک که من دوزش پس بگید لاغل مالک شده درشان. ما امنف طلف القهریه در طلب قهری، یعنی فرض کنید که این آقای مثلا حالا سماوی نه همین دست غاصب بود، ولی غاصب طلبش نکرد، در دست غاصب طلب شد. معنا به طلب القهریه این ملک طالب قبل طلب فهو عجیب، اگر قبل از این که این کالا طلب بشود من مالک بشم. این خب خیلی عجیبه، یه کالایی تا حالا ملک من نبود، به محض اینکه داشت میمرد یه اون ملک من بشه، این که قبل از طلب ملک من بشه که این
چرا یه طلب قهریه میگه طالب چیه؟
چی؟
این طلب قهریه چرا میگه طالب؟
مطلق نه، طالب یعنی طلب شده، لازم مخلوف نداره، طالب خوش این طلب شده، مطلق داره طالب یعنی همون کالا. پس اگر بگیم این ملک طالبه، یعنی داریم بخونیم اگر مالک شود اون کالای طلب شده را قبل از طلب فهو عجیب و معهو همزمان با طلب، لحظه ای که یعنی مثلا اگر اسب این بالاخره اسب جاریه روح داره دیگه، روح داره قبض روح میشه، اون لحظه ای که دقیقا مرگ من نمیدونم در لحظه طلب اگر بخوام بگیم من مالک میشم، این رو من اینم بعید لعدم قابلیت طالب در لحظه طلب شدن دیگه قابلیت مملکتش از دست میده، چیزی که در حال طلب شده ملک کسی در بیاد که چه گولی میخواد بدن، و بعده بعد از طلب هم که اصلا میشه ملک معدوم، بعدش دیگه نیست که بخواد چیزی مالک بشه، و بعد از طلب ملک معدومه. خب و مع دخول فی الملک،
مع
من ها اگر یه آقا اصلا من مالک نمیشم، این که دست دور طلب شد من مالک هیچی نمیشم، این موبایل منو گرفت برد ریز ریز له کرد ریخ تو آتیش تو دیگه طلب شد، نه قبل از طلب، نه هنگام طلب، نه بعد از طلب من مالک نمیشم، اصلا مالک نمیشم. خب سوالی که اون پولی که اون آقا الان داره در مقابلش مالک میشه اون بیعوض میمونه، من مالک هیچی نشدم، اون مالک همه چیز بشه. و ما عدم دخول فلمک یکون و ملک الاخره لغیره وزن، اگر بگیم من اصلا مالک نمیشم، خب او چی جوری مالک سرم میشه بدون عوض؟ خب بگیم اونم مالک نمیشه. و نفی الملک مخالف لسیره و منال متعاطی هست، این سیره نیست که من این طرف تقریبا پولم پس بگیرم، نه این اصلا بنای واسه اگه قرار باشه هر کی سی بخورد بعد پولشو پس بگیره که یا مثلا کالاشو دزدیدن بیاد از مغازه‌دار پول پس بگیره، این اصلا این نه سیره است نه بنای متعاطی، یعنی که طلب شد اون آقا پول مال خودش میدونه، به شما پول نمیده، دو طلب کردن می‌خواستین مراقبش بشین، به من چه کاری شما دزدت مثلا طلب سماوی شد چه شد واسه یک جایی گیر کرد اصلا نمیشه بیرون اومد، این هرچی دست با بزن میگیم پایین مرد، نه مثلا عوض میکنیم یعنی مردامه مثلا، یعنی هرچی بیشتر روش فکر میکنیم مسئله باطلا آره تلف قهری، یعنی تلف خود به خود بگیر.
چرا قهری
اتماعی؟ قهری رو من نفهمیدم اینجا چرا اضافه کرده هستن، یعنی نکته فقهی شونه مثالش خوب روشنه اما نکته شو اصلا درک نمی بله و منها و منها و منها خیلی منهای زیادی کنم من فکر کنم منها رو تموم میکنم تا برسیم به اشکال شب نشد دیگه آنجا بشنیم. الله 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 الله